این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خانواده های شماری از زندانیان سیاسی در زندان اوین در مقابل دادستانی تهران تجمع کردند. برزیل میگوید حاضر است به سکینه محمدی زن محکوم به سنگسار در ایران پناهندگی بدهد. و سیل در پاکستان دست کم 800 کشته و 1,000,000 بی خانمان بر جای گذاشت. سلام، حسن جعفری هستم و این مجله صبحگاهی رادیو فردا است. با اعلام ساعت 8 بامداد در ایران از شما دعوت میکنم در این صبح یک شنبه نیم ساعت با ما همراه باشید. یک شنبه 10 مرداد 89 اول اوت 2010. در مجله صبحگاهی مروری میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. به روال معمول از خبرها شروع کنیم. همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. خانواده های شماری از زندانیان سیاسی اوین روز شنبه در مقابل دادستانی عمومی و انقلاب و همچنین دادگستری تهران تجمع کردند و خواهان رسیدگی به خواسته های این زندانیان شدند. دست کم 16 تن از زندانیان پس از انتخابات ریاست جمهوری همکنون در اعتراض به برخورد های نامناسب ماموران و زندانبانان و همچنین شرایط نامناسب بند 350 زندان اوین اعتصاب قضا کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، تجمع خانواده‌های این زندانیان سیاسی در مقابل دادستانی از ساعت 10 صبح روز شنبه شروع شد و به دلیل امتناع دادستان از ملاقات با این افراد در ساعت 12:30 پایان یافت. پس از آن خانواده‌ها به مقابل دادگستری تهران رفتند و اقدام به دادن شعار و راهپیمایی در خیابان 15 خرداد تهران کردند. به دنبال آن علیرضا آوایی رئیس دادگستری تهران به این خانواده ها قول رسیدگی به مشکلات و خواسته های زندانیان از جمله لغو محدودیت های تلفنی آنها را داد. لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل اعلام کرد کشورش حاضر است به سکینه محمدی آشتیانی زن محکوم به سنگسار در ایران پناهندگی بدهد. آقای دا سیلوا روز شنبه در یک کمپین انتخاباتی در جنوب برزیل گفت:
فردی امنیت
به نظر من دوستی و ملاحظاتی که در مورد رئیس جمهوری و مردم ایران وجود دارد، اگر این زن برای آنها باعث دردسر است، ما خوشحال خواهیم شد که در برزیل پذیرای او باشیم. سکینه محمدی آشتیانی در دادگاهی در ایران به سنگسار محکوم شده است. بسیاری از کشورهای جهان و سازمانها و گروههای مدافع حقوق بشر به صدور این حکم اعتراض کرده و خواستار آزادی او شدند. مقامهای پاکستانی میگویند شمار قربانیان سیل در شمال این کشور به 800 نفر رسیده است. به گفته یک مقام ایالت سرحد، تنها در این ایالت دست کم 150 نفر دیگر نیز ناپدید شدند. مقام‌های سازمان ملل می‌گویند جاری شدن سیل در پاکستان باعث آواره شدن و بی‌خانمان شدن 1,000,000 نفر شده است. سیل همچنین بسیاری از راه‌های ارتباطی را تخریب کرده و کار کمک رسانی به آسیب دیدگان را با دشواری زیادی روبرو کرده است. جنبش حماس روز شنبه با صدور اطلاعی اعلام کرد در جریان حمله هوایی ارتش اسرائیل به باریکه غزه یکی از فرماندهان این گروه کشته شده است. در یک سال و نیم گذشته و پس از حمله گسترده اسرائیل به باریکه غزه، عیسی بطران نخستین فرمانده حماس به شمار می رود که توسط ارتش اسرائیل کشته می شود. تل آویو اعلام کرد حمله هوایی به غزه به تلافی حمله موشکی به شهر اشکلون صورت گرفته است.
مهرداد میردامادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ مروری میکنیم آخرین خبرها از زلزله های کرمان و تربت حیدریه را و همینطور آخرین خبرها از وضعیت زندانیان سیاسی بند 350 اوین را که اعتصاب قضا کردند. گفتگویی هم با خواهر عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار زندانی داریم که به دادسرای اوین احضار شده است. سری هم به افغانستان می‌زنیم و از نتایج یک تحقیق درباره خودکشی زنان افغان خواهیم گفت. اینها و بیشتر از جمله گزارشی درباره مناسبت امروز، یعنی روز جهانی شیر مادر، در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و پنج دقیقه بامداد در ایران. مجله صبحگاهی رو با نگاهی به آخرین خبرها درباره زلزله‌هایی که طی دو روز گذشته مناطقی از ایران رو لرزونده آغاز می‌کنیم. همکارم رضا جمالی بیشتر می‌گوید.
به گزارش خبرگزاری مهر، دو زمین لرزه سه ریشتری دیروز شنبه پس از زمین لرزه شدید 5.8 ریشتری بخش نگار در استان کرمان را لرزانده است. زمین لرزه سه ریشتری دیروز شنبه در بخش نگار ساعت 14:04 و در بخش کوهبنان ساعت 14:42 روی دادند. طبق همین گزارش این زمین لرزه ها هیچ گونه خسارتی در پی نداشتند، اما زمین لرزه صبح شنبه منطقه نگار موجب خسارت و ترک خوردگی در بسیاری از سازه های مسکونی و تجاری این بخش شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی خسارت احتمالی جانی در سه روستای شیرینک، چهارتاق و جعفرآباد بخش نگار از توابع شهرستان برتسیر که مرکز زمین لرزه صبح دیروز شنبه بودند همچنان ادامه دارد و مسئولان میزان خسارت مالی این روستاها را نیز هنوز اعلام نکردند. طبق گفته فرماندار برتسیر، هنوز هیچ گونه خسارت جانی از این زمین لرزه گزارش نشده است. همچنین زلزله با قدرت 5.7 در مقیاس ریشتر بخشی از شرق ایران از جمله تربت حیدریه، مشهد، خاف و گناباد را به لرزه درآورده است. خبرگزاری های ایران مرکز این زلزله را که جمعه حدود ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی اتفاق افتاد، شهرستان تربت حیدریه اعلام کردند. به گفته یکی از ساکنان شهر تربت حیدریه، روستاهای اطراف این شهر متحمل خسارت بیشتری از جمله تلفات دام شدند.
روستا بیشتر خرابی داده، یعنی تلفات دام و اینا هم بوده و خرابی دیوار و خونه هم داشتن. شیشه و اینا هم داخل شهر خیلی داشتیم که ریخته و شکسته و اینا. همه تو خیابون بودن، بعضی دیگه دیشب همه تو خیابون بودن، تو پارک ها بودن، دیشب هم نیومدن. فکر میکنم یه 48 ساعتی باید بیرون باشن، اینجور که با اعلام رادیو تلویزیون فکر میکنم امشب هم بیرون بخوابن.
یک مقام مسئول در تربت حیدریه همچنین اعلام کرد برخی از روستاها در نزدیکی مرکز زلزله در این شهر بین 50% تا 100% آسیب دیدن. شماره مجروحان زمین لرزه تربت حیدریه در استان خراسان رضوی به دست کم 250 نفر رسیده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده است که کسی در زلزله تربت حیدریه کشته نشده است و مجروحان به طور سرپایی مداوا شدند. جواد عرفانیان، مدیر کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی، به خبرگزاری ایسنا گفت که این زمین لرزه بخشهایی از خراسان جنوبی را هم لرزانده است، اما هنوز آماری از تلفات یا خسارت‌های احتمالی در آن اعلام نشده است.
این مجله صبحگاهی رادیو فردا است.
و ساعت هم 8:08 بامداد در ایران. بر پایه برخی گزارش‌ها با بالا گرفتن اعتراض زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین، همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز شنبه نیروهای گارد ضد شورش در مقابل بند 350 صف کشیدند و زندانیان را به خشونت بیشتر تهدید کردند. در این باره و درباره آخرین وضعیت زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زدن در بند 350 زندان اوین، همکارم علیرضا کرمانی گفتگو کرده است با فراز صانعی، یکی از سخنگویان سازمان دیدبان حقوق بشر، و از او درباره چرایی و چگونگی اعتراض زندانیان پرسیده است. فراز صانعی:
بند 350 زندان اوین بندی است که خیلی از زندانیان سیاسی، به خصوص کسانی که بعد از انتخابات بحث برانگیز سال گذشته توسط نیروهای امنیتی دستگیر و بازداشت شدن، خیلی هاشون الان اونجا هستن. چند روز پیش تقریبا 17 یا 16 نفر از این زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کردند به خاطر اعتراض به رفتار بد زندانبانان، هم به خودشون و هم به خانواده هاشون که اومده بودن برای دیدن زندانیان سیاسی.
آقای صانعی، به گزارش پایگاه خبری کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، گویا زندانیان اعتصاب کننده تهدید شدند که زندان اوین به کهریزک دوم تبدیل خواهد شد. سازمان دیدبان حقوق بشر هم گزارش‌هایی از این دست دریافت کرده؟
دلیل اصلی اعتصاب قضا توسط زندانیان سیاسی در بند 350 این بود که به خانواده هاشون دوشنبه قبلی مثل اینکه رفتار خیلی بدی نشون داده شده بود و این زندانیان سیاسی اعتراض کردن به این رفتار بد زندانبانان. بعد از اون زندانبانان زندانیان سیاسی رو تهدید کردن و فرستادن به سلولهای انفرادی. تا اونجایی که ما اطلاع داریم چند نفر از این 16 نفر الان در سلول انفرادی هستن.
از وضعیت جسمانی زندانیان اعتصاب کننده هم خبری در دست هست؟
یکی از زندانیان سیاسی منتقل شده به بیمارستان به خاطر وضعیت وخیم جسمی، ولی متاسفانه اطلاعات دیگری من الان در رابطه با وضعیت جسمی دیگر زندانیان در دست ندارم.
آقای صانعی، گویا خانواده‌های زندانیان سیاسی هم در نامه‌ای که به دادستان تهران نوشتن خواستار رسیدگی به وضعیت معترضان و اعتصاب کنندگان شدن و هشدار هم دادن که اگر رسیدگی نشه اونها هم دست به اعتصاب قضا خواهند زد.
روز جمعه خانواده‌های زندانیان سیاسی به آقای دولت آبادی دادستان تهران یک نامه‌ای فرستادن و به ایشون گفتن که اگر این وضعیت ادامه دهد آنها با رسانه‌های خارجی یا هر جوری که شده این موضوع رو افشاگری خواهند کرد. همونطور که خودتون فرمودید تهدید کردن که به اعتصاب قضا خودشون میپیوندند. روز شنبه هم یک سری از خانواده ها رفتن در مقابل دادستانی تهران و خواستار دیدن زندانیان سیاسی شدند و به دادستان تهران گفتن که ما این مسئله رو پیگیری خواهیم کرد. متاسفانه تا اونجایی که من اطلاع دارم نیروهای امنیتی تهدید کردن خانواده ها رو و بهشون گفتن که باید محل رو ترک کنن. بعد از اون خانواده ها رفتن در مقابل دادگستری تهران. یک شنبه قراره که نمایندگان خانواده ها با آقای علیرضا آبایی رئیس کل دادگستری تهران دیدار کنند و در رابطه با این موضوع بیشتر با ایشون صحبت کنند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:11 بامداد. مجله صبحگاهی رو پی میگیریم. پس از گذشت یک هفته از انتشار نامه سرگشاده خانواده عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار زندانی خطاب به رئیس قوه قضاییه که در اون خواستار پیگیری حتک حرمت به این روزنامه‌نگار در حضور معاون دادستان تهران شده بودند، روز شنبه دیروز پروین تاجیک خواهر این روزنامه‌نگار هم تلفنی به دادسرای زندان اوین احضار شد. پروین تاجیک میگوید دلیل این احضار را نمی‌داند، اما در گفتگویی که با همکارم آرش حسن نیا داشت گفته شاید برای پیگیری موضوع حتک حرمت به عبدالرضا تاجیک به دادسرای اوین احضار شده. بیشتر بشنویم در گفتگویی همکارم آرش حسن نیا با پروین تاجیک.
گفتن که شما بیاید دادسرای داخل اوین. گفتم چه ساعتی؟ گفتن ساعت 11. گفتم من ساعت 11 نمیتونم خودم رو برسونم. بعد گفتن خب ساعت 9 صبح فردا. بعدش خونه خالم زنگ زدن گفتن که خواهر برادر بیان زندان اوین دادسرای داخل اوین.
خانم تاجیک، شما از کسی که تلفن زده بود دلیل احضارتون به دادسرای زندان اوین رو نپرسیدید؟
من پرسیدم، گفتن که شما نامه زدید به دادستانی، اومدی بودید اوین، ما رو میخواستید ببینید. گفتم بله، من نامه زدم و جواب نامه. گفتن شما بیاید اونجا پاسختون داده نمیدونم پاسخ میدن، نمیدونم دقیقا نام جمله آخرش یادم نیست. گفت بیاید اونجا. بعد من برای شما 11 بیه تا 12 کارا جمع جمعش میتونی برگردی. دیگه من نمیدونم منظورشون چی هست و چی میخوان، واقعا نمیدونم. من جو حقیقت چیزی نگفتم و رو حرف خودم واقعا هستم.
خانم تاجیک، شما سرانجام تونستید بعد از انتشار نامه به رئیس قوه قضاییه با برادرتون عبدالرضا تاجیک ملاقات کنید؟
پیروز پنجشنبه دیدیمشون، ملاقات کابینی داشتیم و ایشون گفتن که خیلی ناعصبانی و ناراحت هستن. گفتن برای چی؟ برادرم البته یکی برادر گفت برای چی؟ گفت از اینکه شما مثلا نامه زدید و صحبت کردید و اینا. برادرم گفتش که بی خود ناراحتن، وقتی کسی کار رو میکنه باید جوابگوی کاراش هم باشه.
خانم تاجیک، در این ملاقات کابینی برادرتون توضیحی یا جزئیات بیشتری درباره اون چه که در ملاقات قبلی به شما گفته بود به شما نگفت؟
البته عبدالرضا دو تا مأمور بود اونجا کنارش، یکی نشسته که ایستاده قدم میزد و ایستاده و عملا صحبتی نمیتونست بکنه، ما نمیتونست صحبتی بکنه.
خانم تاجیک، برادرتون هم از اینکه شما مسئله حتک حرمت رو مطرح کردید و با انتشار نامه اون رو علنی کردید ناراحت بودند؟
عبدالرضا ناراحت نیست، ولی خب برحال اون تحت فشار صد درصد ظاهرا، یعنی خواستن که اینطوری به نظر می اومد که مثلا من میام حرفمو پس بگیرم، من هیچ وقت همچین کاری نخواهم کرد.
خانم تاجیک، برادرتون و شما درخواست این رو داشتید که ایشون با آقای دادستان یا وکیلشون دیدار مستقیم داشته باشه تا جزئیات و توضیحاتی رو درباره حد که حرمت به ایشون در حضور معاون دادستان و بازپرس شعبه اول دادگاه انقلاب ارائه کنه. آیا با خبر هستید که این درخواست انجام شده و ایشون تونسته با دادستان دیداری داشته باشه؟
گفت درخواست کردم ولی هیچ کدوم نکردن. آقای دادستان هم که نرفته بود، آقای شریف هم که نپذیرفتن. گفتش که نماینده مدعی العموم اومده، خیلی عصبانی ناراحت بوده. من دفاع از برادرم کردم، دفاع از حقم کردم، هیچ اشتباه هم نکردم، من توکل به خدا کردم.
گفتگو با پروین تاجیک رو میشنیدید، خواهر روزنامه‌نگار زندانی عبدالرضا تاجیک که خود او نیز روز گذشته به دادسرای زندان اوین احضار شده بود. اما سری بزنیم و سراغی بگیریم از وضعیت یک زندانی دیگر، عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، میگوید از طریق منابعی از حکم پدرش آگاهی یافته است. بیشتر بشنویم در گفتگوی همکارم الهی روانشاد با مهدی سحرخیز.
پدرم 15 ماه حبس براشون هستش که 9 ماه به خاطر براندازی نظام و 5 ماه به خاطر 6 ماه ببخشید به خاطر توهین به رهبری بهشون افتادن. همچنین 5 سال انفصال از خدمت در اجتماعی و 13 روز روزنامه‌نگاری هم شاملش میشه. این رو هنوز نه به خودشون ابلاغ کردن نه به وکیلشون گفتن. در همین ما نمیتونیم تایید بکنیم و نمیتونیم تکذیب بکنیم. این چیزی که شنیده شده.
خب این اطلاعات رو آقای سحرخیز چگونه به دست آوردید؟
یکی از کسانی هستن که در امور دادگاه ها اطلاع دارن. این یکی بوده که گفتن و میشه گفت پخش شده.
تا چه حد فکر میکنید که این اخبار مربوط به احکام پدرتون موثق باشه؟
الان میشه گفت یک سال گذشته تجربه نشون میده که خیلی وقتا این حکم قبل از اینکه ابلاغ بشه بیرون میاد و خیلی وقتا اینا درست هست. حالا ممکنه یکی دو ماه یک بالا پایین بشه ولی خیلی وقتا همون حکمی که شنیده شده بعداً تایید شده. برای خیلی بیشتر از آقایون هم پیش اومده. ما خیلی امیدواریم که همچین چیزی هم برای پدرم هم باشه.
آقای سحرخیز، وضعیت پدرتون اکنون در زندان چگونه است؟
ایشون همونجوری هستن، خیلی ضعیف هستن ولی خب از نظر روحی خیلی 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 استوار هستن. ایشون خب اعتقاد دارن به کاری که میکنن و این تونسته ایشون رو خیلی استوار نگه داره تو این یک سال گذشته و بتونه محکم باشه و همونطوری که دیدیم پایشون حرفاشو بزنه و هیچ گونه عقب نشینی حرفای عقب زدن نداشته باشه.
گفتگو با مهدی سحرخیز رو میشنیدید، فرزند عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش ها رو در مجله صبحگاهی پی میگیریم. سری بزنیم به مجلس و اختلافی که این روزها با قوه مجریه یا دولت دهم پیدا کرده. بالاخره در حساب ذخیره ارزی موجودی هست یا نیست و اگر هست چه اندازه؟ این موضوع گزارش همکارم نوشین سید حسینی است.
محمد رضا تابش رئیس فراکسیون اقلیت مجلس با انتقاد از آنچه سیاست یک بام و دو هوای دولت در زمینه اعلام موجودی ذخیره ارزی خواند، تایید کرد که موجودی کنونی حساب ذخیره ارزی برای تخصیص اعتبار 2 میلیاردی به حمل و نقل شهری کافی است. آقای تابش در گفتگو با خبرگزاری ایلنا دولت را متهم کرد که با در پیش گرفتن سیاستی دوگانه، هرگاه قصد برداشت از حساب ذخیره ارزی را دارد، موجودی آن را مثبت نشان می‌دهد و در مقابل اگر مجلس مصوبه‌ای برای برداشت از این حساب داشته باشد، موجودیان را منفی جلوه می‌دهد تا به گفته وی بهانه‌ای برای عدم اجرای مصوبات مجلس داشته باشد. این نماینده اصلاح طلب از لزوم تعریف واحد برای اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی گفته است و اینکه اتخاذ چنین سیاست یک بام و دو هوایی به نفع دولت نیست. بحث موجودی حساب ذخیره ارزی بار دیگر پس از آن مطرح شد که مجلس دولت را مکلف کرد که 2 میلیارد دلار این حساب را به حمل و نقل شهری و به طور خاص به تکمیل متروی تهران اختصاص دهد. اما دولت از ابلاغ این مصوبه سر باز زد و مجلس را متهم به تصویب قوانین خلاف قانون اساسی کرد، چرا که از نظر دولت اجرای این مصوبه بار مالی پیشبینی نشده ای را بر دوش قوه مجریه می گذارد، تعللی که موجب شد علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم رأساً اقدام به ابلاغ این قانون کند. گرچه رئیس فراکسیون اقلیت مجلس با محرمانه خواندن میزان موجودی حساب ذخیره ارزی از اعلام آن خودداری کرده، ولی موجودی آن را برای اجرای این قانون کافی دانسته. بر اساس گفته‌های آقای تابش، به تازگی بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت اقتصاد با تشکیل کمیته‌ای مشترک اقدام به تهیه گزارشی در مورد موجودی حساب ذخیره ارزی کردند که به عنوان گزارش محرمانه به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه شده است. گفته‌های آقای تابش در مورد کافی بودن موجودی حساب ذخیره ارزی برای اختصاص بودجه مترو در حالی است که پیشتر محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی دولت با اشاره به بار مالی این مصوبه دولت را ناتوان از اجرای این قانون توصیف کرده بود. دولت در سالهای اخیر حاضر به اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی نشده و آن را محرمانه تلقی می کند. اما در مقابل برخی از نمایندگان مانند محمد رضا خباز نماینده کاشمر در مجلس معتقدند که این اظهارات از سوی دولت به خاطر این است که چیزی در حساب ذخیره ارزی باقی نمانده است.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی را میشنیدید. اما از ایران و مسائل مرتبط با ایران کمی فاصله بگیریم، سری بزنیم به همسایه ایران. در افغانستان یک مقام دولتی اعلام کرد که شمار خودکشی زنان در این کشور نسبت به گذشته 20% افزایش پیدا کرده. مشروع این گزارش رو بشنویم از همکارم علیرضا سهیل در کابل.
با اینکه حکومت افغانستان و جامعه جهانی در طول چند سال گذشته فعالیت‌هایی را برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان انجام داده است، ولی پدیده خودکشی زنان در افغانستان هنوز هم یک مشکل جدی به حساب می‌آید. آقای فیض الله کاکر، مشاور رئیس جمهور افغانستان، در این نشست خبری گفت سالانه در حدود 2360 زن در افغانستان دست به خودکشی می‌زنند.
یکی کمبود اشعه آفتاب است و دیگر کمبود امگا 3 است. مصرف زیاد روغن‌های نباتی جامد است و البته احساس ترس و ناامنی هاست.
آقای کاکر ادامه جنگ، فقر اقتصادی، بی‌سوادی، مشکلات خانوادگی و عدم تغذیه کافی را از دلایل خودکشی زنان خواند. همچنین خانم آمنه مایار، مسئول مجله مرسل در کابل، در این مورد گفت در مناطق دوردست افغانستان زنان به حقوقشان دسترسی ندارند و حکومت هم به دلیل نبود امنیت نمی‌تواند کاری برای زنان انجام دهد.
فکر می‌کنم ارقام بالاتر از این باشد که ذکر شده. یک زن از ابتدای ترین حق خود که او تحصیل است که هم اسلام و هم شریعت به او یک قائل شده، ولی او محروم است.
به نظر آگاهان امور، در چند سال اخیر زنان افغان در کابل به حقوق و آزادی‌های فردی مثل رفتن به اداره و دانشگاه دست یافته، ولی زنان در دیگر استان‌ها و روستاها هنوز با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
تنها به گزارش‌های رادیویی ما اکتفا نکنید، سری هم به وبسایت ما بزنید. وبسایت radiofarda.com میتونید گزارش‌ها و خبرها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال. با پوزش در وبسایت اینترنتی رادیو فردا میتونید از سایه اگر سری بزنید پیشنهاد برزیل رو به مقامات ایران ببینید که رئیس جمهوری برزیل لوئیس ایناسیو دا سیلوا گفته حاضرین به سکینه محمدی آشتیانی زن در آستانه سنگسار در ایران اعطای پناهندگی بکنیم و گزارش های دیگری که میتونید در وبسایت ما بخونید. و اگر پشت صد فیلترینگ موندید، آخرین فیلتر شکن ما هست sandaliesabz.com. تکرار میکنم sandaliesabz.com، آخرین فیلتر شکنی که شما را رهنمون میکنه به وبسایت ما و از اونجا میتونید در مفسر نسیم رو برای رهایی همیشگی از صد فیلترینگ دانلود کنید. اما امروز یک شنبه اول ماه اوت هست، روز جهانی شیر مادر. به همین مناسبت همکارم الهه روانشاد گفتگویی کرده است با سوده شکوری، کارشناس ارشد تغذیه و دانشجوی دکترای همین رشته. سوده شکوری:
به خاطر اهمیت بالای شیر مادر که در عین حال که برای نوزاد معروفه که خب خیلی مفیده و اصلا غیر قابل مقایسه با شیر خوش، فواید خیلی زیادی برای خود مادر داره و به همین جهت هم هستش که برای تشویق مردم جهان به شیر دادن به نوزاداشون یک روز رو به این نام اختصاص دادن.
خانم شکروی، فرمودید غیر قابل مقایسه با شیر خشک، توضیح بدید که چگونه غیر قابل مقایسه است؟ گفته میشه که شیر خشک حاوی مقدار بسیاری ویتامینه. چرا شیر مادر هنوز هم بر اون برتری داره؟
فقط اگه ممکنه بتونن تو شیر خشک همون مقدار بندها، پروتئین‌ها و چربی‌ها رو شبیه سازی کنن به شیر مادر، اما یه سری فاکتورها توی شیر مادر هست که اصلا توی شیر خشک نمیتونن تولیدش بکنن که بیشتر به نام ایمونوگلوبولین‌ها و فاکتورهای ایمنیه که یه جورایی مثل واکسن عمل می‌کنه، ضد اینه که واقعا نوزاد به بیماری مبتلا بشه و از این طریق پروتکت می‌کنه نوزاد رو از اینکه تا 6 ماهگی که فقط شیر مادر می‌خوره مبتلا بشه به سرماخوردگی و بیماری‌های روده‌ای، عفونی، ریوی و امثال اون. و بیشتر به این جهت هست که شیر خشک نمی‌تونه جایگزینی باشه برای شیر مادر، هرچند که از بخش ویتامین‌ها، درشت مغذی‌هایی مثل کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها و چربی‌ها واقعاً قابل مقایسه هست شیر خشک.
خانم شکروی، در کشورهای غربی به تازگی دیده میشه که برخی از مادران به دلیل دسترسی خوبی که به اطلاعات دارن، گاه حتی تا بالاتر از سن 1 سالگی به بچه‌هاشون شیر خودشون رو میدن. در ایران این وضعیت چگونه است؟
خوشبختانه با آموزش‌هایی که الان به مادرها داده میشه، هم توی بیمارستان‌ها و هم توی کلینیک‌ها، پزشکای متخصص اطفال، مردم تمایل دارن به شیر زیاد دادن به نوزادانشون. متاسفانه فقط برخی از افراد به خاطر باورهای غلطی که دارن پرهیز میکنن از شیر دادن به نوزادانشون که امروز خیلی کمتر شده. مثلا بعضی از خانم‌ها فکر میکنن به اشتباه که وقتی که ما شیر میدیم به نوزادمون، فکر میکنن اندامشون ممکنه که برنگرده سرش، که این کاملا باور غلطی و دقیقاً مرسوس این وجود داره. ولی در مجموع اون چیزی که میبینیم امروز خیلی علاقمند هستن و سعی میکنن که واقعا شیر بدن نسبت به گذشته‌ها.
گفتگو با سوده شکوری رو میشنیدید، کارشناس تغذیه به مناسبت روز جهانی شیر مادر. و برای اطلاع از مطبوعات امروز صبح تهران هم گفتگو با شهرام رفیع‌زاده رو بشنویم.
از میان مطبوعات،
صبح خیر آقای رفیع‌زاده. روزنامه‌های امروز به موارد گوناگونی پرداختن، از جمله موضوع دانشگاه‌های تک جنسیتی.
صبح شما بخیر. بله، امروز روزنامه کیهان از قول آقای کامران دانشجو وزیر علوم نوشته که تعداد دانشگاه‌های تک جنسیتی رو این وزارتخونه در صدد هست افزایش بده. به گفته آقای دانشجو، سیاست وزارت علوم ابتدا تأسیس دانشگاه‌های تک جنسیتی در بخش خصوصی هست و پس از اون در بخش دولتی.
اما دانشگاه تک جنسیتی بشه یا نشه، موضوع بیکاری ظاهرا همچنان معضل اصلی هست، اونچنان که روزنامه آرمان نوشته. از این روزنامه بگید.
روزنامه آرمان سرمقاله خودش رو به موضوع بیکاری معضل اصلی اختصاص داده. آقای محمد خوش‌چهره که خودش در گذشته از مشاوران اصلی اقتصادی آقای احمدی نژاد بود و پس از اون به منتقد ایشون تبدیل شد، نوشته که مشکل اساسی و درجه اول کشور در حال حاضر بیکاری روزافزون هست و پس از اون کنترل تورم، تثبیت اقتصادی و گرانی ها هست که دولت باید برای اینها چاره‌ای بیندیشه. به نوشته آقای خوش‌چهره، راه حل اصلی تمام این مشکلات رفع موانع از سر راه تولید ملی هست و ایشون گفته که با واردات بی‌رویه‌ای که دولت انجام میده، در واقع روز به روز اقتصاد کشور به بحران بیشتری دچار خواهد شد و اگه قرار است این مشکلات حل بشه باید واردات کاهش پیدا بکنه و تولید ملی افزایش.
و آقای رفیع‌زاده، موضوع دیگری که ظاهراً در روزنامه ها همچنان بازتاب داره، مسئله استفاده یا سوء استفاده، آنچنان که بعضی از روزنامه ها نوشتن، از باورهای مذهبی و به خصوص در مورد امام 12 شیعیان هست. در این مورد چه چیزی داریم در روزنامه های امروز؟
امروز روزنامه جمهوری اسلامی در این باره مطلب نوشته، ولی در روزهای اخیر کلن روزنامه های منتقد دولت مثل روزنامه همشهری، روزنامه جامع جمع، روزنامه تهران امروز و خود روزنامه جمهوری اسلامی مطالب متنوعی در این باره منتشر کردن. امروز روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که سوء استفاده از عقاید مهدویت اخیراً به مرحله خطرناکی رسیده از سوی حامیان دولت. به نوشته روزنامه، برخی از نزدیکان و هواداران آقای احمدی نژاد اخیراً ویژه‌نامه‌ای به نام راز دلبری رو منتشر کردند و در این ویژه‌نامه ادعا کردند که آقای احمدی نژاد همون شعیب ابن صالح هست که از یاران امام زمان و سید خراسانی هست. و به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، این ویژه‌نامه به شکل خیلی گسترده‌ای در کشور توزیع شده. به هر حال این روزنامه هشدار داده به مقامات کشوری که در این باره چاره بیاندیشن.
آقای رفیع‌زاده، موضوع قربانیان تصادف‌های سالانه ظاهرا همچنان موضوعی است، آماری که به شدت نگران کننده است. در این مورد در روزنامه‌های امروز مطلبی هست ظاهرا؟
بله، امروز روزنامه ها نتایج تحقیق یه مؤسسه به نام پژوهشکده حمل و نقل وابسته به خود وزارت راه و ترابری رو منتشر کردن. روزنامه تهران امروز تیتر نخست خودش این موضوع قرار داده که آمار تکان دهنده تصادفات واقعا وحشتناک شده، 267,000 کشته در 14 سال و تنها در سال 86 $18.5 میلیارد خسارت به کشور وارد شده از باب تصادفات رانندگی و مرگ‌آمیز ناشی از اون.
شهراب رفیع‌زاده، از شما سپاسگزارم.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. یادآوری میکنم 30 دقیقه دیگر از ساعت 9 با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز میگردیم. حسن جعفری هستم. آرزومند روزی خوش برای شما.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو نبودت دیگه، تو نبودت دیگه، فرقی برام نداره، فرقی برام نداره. خدا نگهدار تو، هم نفس دیوونه، دلم دیگه نمیخواد کنار تو بمونه، دلم دیگه نمیخواد با خود بیافتم به جنگ، اسیر تو نمیشم با چار تو حرف قشنگ. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. بعد تو راحت میشم از هرچی حرف مفته، گوشام همیشه از تو حرف دروغ شنفته. بعد تو راحت میشم از استراب دنیا، چه خوبه تنها موندن بدون یه مزاحم. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. بلد بشی یه روز یاد بگیری بسازی، بلد بشی بسوزی، یاد بگیری بخونی نگاه عاشقا رو، مرور کنی همیشه حکایت وفا رو. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره.
همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
از تو که حرف میزنم به یاد تو، هرچی میگم ترانه میشه، باغ بی برگی ما گل میکنه، دریایی از جوانه میشه، همه ی دریچه ما رو به سپیده، شعر آفتابی میخونن بی هراس گزمه های شهر جادو، شبا مهتابی میخونن. هرچی میگم ترانه میشه، باغ بی برگی ما گل میکنه، دریایی از جوانه میشه، کلمات گم شده توی کتابا دوباره معنا میگیرن، موجای غریب و دور از هم و تنها لهجه دریا میگیرن. باغ بی برگی ما گل میکنه، دریایی از جوانه میشه، کلمات گم شده توی کتابا دوباره معنا میگیرن، موجای غریب و دور از هم و تنها لهجه دریا میگیرن.
مواظب دوسته باشین، دوزگیر نصب کنین، رو رادیوهاتون دوزگیر نصب کنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیوهای استبدیو دار به سرعت دوزگیر نصب کنین، چون ما اومدیم. حالا بگین کی؟ امروز؟ نه. فردا؟ نه. پس فردا. رادیو پس فردا. رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا همین موج، بهترین فرکانس رادیو پس بردار دوزگیر یادتون نره.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، مسواک زدن از جمله کارهایی است که آموختن آن در کودکی به عادتی کم نظیر در بزرگی بدل می شود. دندانهای کودکان خردسال هم دچار کرم خوردگی می شود و باید هم صبح و هم شب آنها را مسواک زد. بهترین کاری که به عنوان پدر یا مادر طفل می توانید انجام دهید این است که هر صبح و شب با دقت به دندانهای کودکتان نگاه کنید تا لکه های قهوه‌ای رنگی را که حکایت از آغاز کرم خوردگی ها دارند پیدا کنید و همچنین محل اختفای ذرات غذا را بیابید و سپس در مسواک زدن، کاری که برای دست های کوچک او بسیار سخت است، به او کمک کنید. برای پرورش عادت مسواک زدن دیگر نباید به بهانه اینکه امشب حالش را ندارم یا زیاد شیرینی نخورده او را از سر باز کنید، بلکه حتما حتی اگر او هم چندان راغب نیست دندان هایش را مسواک زنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا. ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
گرما خورشید جون میگیره توی سینه ما، گرما
دستمون خورشید تابستون رو لب و حرف بردمون. لای 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 لای
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر تابستانی رادیو فردا بودید. تابستون نام این ترانه است، اثری از رامش. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر تابستانی رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نه کلوب پاییز رو تن لخت خیامون، نه به یاد تو نشستم زیر قلعه های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همین، وقتی دلتنگ این خاک توی لحظه ها میشین. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، عبر دلگیر گذشته آخرش یه روز به باره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنده. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه. واسه پر کشیدن من
خواستی آسمون نباشی، حالا پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نه غروب پاییز رو تن لخت خیابون، نه به یاد تو نشستم زیر قطره‌های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همین، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه ها میشین. تو میری شاید که فردا رنج بهتری بیاره، ابر دلگیر گذشته آخرش یه روز بباره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنگه. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دولت محمود احمدی نژاد دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرده است که حتی الامکان تا کمتر از یک ماه دیگر 40% از کارکنان خود را از تهران خارج کنند. نظر شما درباره این طرح و تبعات آن چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
خدایا یادم پیشم بمونه، رنگ کمون نشسته تو آسمون آبی، هفت رنگ اون قشنگه. وقتی که تو بیایی، وقتی که تو بیایی، عطر گلهای مریم همیشه تو حیاته، میخواد پیشم بمونه، عزیز و مهربونه، میخوام برقنده باشم تو بازی زمونه. فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوست دارم جونم و میدم به پای تو. فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوست دارم جونم و میدم به پای تو. We'll be right back. کردم زندگی دوباره به هم رسیدن ما هدیه این زمونه یه بوسه از لب تو نوای هر بهونه یه بوسه از لب تو گفتی میایی به خونه دلم گرفت بهونه چی کار کنم خدایا یارم پیشم بمونه رنگ کمون نشسته تو آسمون آبی هفت رنگ اون قشنگه وقتی که تو بیایی وقتی که تو بیایی گلای مریم همیشه تو حیاته میخواد پیشم بمونه عزیز و مهربونه میخوام برنده باشم تو بازی زمونه فدای اون چشای تو فدای اون نگاه تو دوست دارم جونم و میدم به پای تو فدای اون چشای تو فدای اون نگاه تو دوست دارم جونم و میدم به پای تو
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
بی تن مرو